بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، من علیرضا صبوری هستم با فصل دوم از مبحث سلولی مولکولی یعنی همانندسازی در خدمتتونم. دوستان امیدوارم جلسات پیشی در رابطه با هسته صحبت کردم مباحث اونطوری که باید و شاید براتون جا افتاده باشه. من منتظر بودم اگه سوالی داشتید از من بپرسید، ولی خب سوالی مطرح نشد و ما دیدمونو بر این باور میذاریم که شما تمام مباحث رو کاملا فرا گرفتید و هیچ مشکلی ندارید. مبحث بعدی مبحث همانندسازی هستش که فرایندی هستش که باعث تکثیر ماده وراثتی میشه. این مبحث خیلی مبحث مهمیه، چون هم تو درس بیوشیمی، هم درس سلولی مولکولی و هم در درس ژنتیک ممکن مورد سوال قرار بگیره. شما اینطوری نگاه کنید که خیلی از سرفصل‌ها بین این سه تا دروس مشترکند. ساختمان دی ان ای، رونویسی، ترجمه، اینا بین این سه تا درس مشترکند. قشا بین سلول مولکولی بیوشیمی یکیه. پس شما زیاد کارتون هم سخت نیست و این استرس رو نداشته باشه که حجم مطالب زیاده. خیلی از مباحث مشترکه، شما یک بار بخونید همه رو ساپورت میکنه. همانندسازی هم از اون مباحث هستش که بین سه تا درس مشترکه و تو هر کدوم از اینا ممکنه مورد سوال قرار بگیره. همانندسازی تو مرحله چرخه سلولی انجام میشه، یا همون مرحله S که طی اون همانندسازی صورت میگیره. هم در یوکاریوتا و هم در پروکاریوتا به صورت نیمه حفاظتی هستش، یعنی دو تا رشته دی ان ای والد ما از هم جدا میشن و برابر هر کدوم از اون رشته ها یک رشته دختری سنتز میشه، که این هم توسط آزمایش مزلسون و استال انجام شدهش که با استفاده از محیط کشتی هستش که غنی به نیتروژن سنگین و نیتروژن سبک بودش، که مشاهده کردن که اگر باکتری بیان تو محیط کشت سنگین کشت بدن، یک محیطی که نیتروژن سنگین داره کشت بدن، یک باند مشاهده میکنن. بعد اگر اون کشتی رو که دادن و باند برف از نیتروژن سنگین که M15 هستش رو بیان به قسمتی که محیط کشتی که نیتروژن سبک داره یعنی N14 هست انتقال بدن، میبینن یک باند حد واسطی رو مشاهده کردند که نشونه این هستش که همانندسازی به صورت نیمه حفاظتی هستش. حالا این آزمایش مکانیسم و مراحل زیاد مهم نیست. مبحثی که مهم هستش، بیشتر هم مورد سوال قرار میگیره، همانندسازی توی پروکاریوت ها هستش. حالا همانندسازی توی یوکاریوت ها نکاتش خیلی بیشتر هم هست، ولی بیشتر به پروکاریوت ها پرداخته میشه، مخصوصا توی کنکور وزارت علوم. پروکاریوت ها مونورپلیکان هستن، یعنی یک مبدا همانندسازی دارن، یعنی از یه نقطه همانندسازی شروع میشه و یک چرخش کامل توی ژنوم حلقویشون صورت میگیره در پروکاریوت ها و در قسمت همون قسمتی که شروع شده بعد از یک چرخش کامل همونجا هم پایان پیدا میکنه همانندسازیشون. اما در یوکاریوت ها پلی رپلیکان هستن، یعنی چندین جایگاه همانندسازی وجود داره. در پروکاریوت ها مثل ایکولای ژنومشون 4,700,000 جفت باز طولش هستش، ولی در یوکاریوت ها این مقدار خیلی خیلی بیشتره، 3,200 مگابیس پر اندازه ژنومشون هستش و به خاطر همین هم هستش که پلی رپلیکان هستن. اما آرکی ها ژنومشون حلقویه مثل پروکاریوتا، ولی اونها هم پلی رپلیکان هستن و دو یا سه تا مبدا همانندسازی دارن. در ژنوم ایکولای همانندسازی گفتم از یک جایگاه شروع میشه که به این جایگاه اوری سی گفته میشه. اما این جایگاه چه خصوصیاتی داره و از چه قسمت هایی تشکیل شده؟ به طور کلی هر رپلیکان در ایکولای از دو بخش تشکیل شده. رپلیکاتور یعنی توالی دی ان ای که غنی از ایتی هستن، که حدوداً 200 تا 1000 بیسپر هستن، ولی در ایکولای که مدل ما هستش 245 بیسپر هستش. قسمت دومش کمپلکس بازشناساگر مبدأ هستش که بهش ORC میگن، که یک سری پروتئین‌ها هستن که میتونه رپلیکاتور رو شناسایی کنه. این رپلیکاتور خودش که 245 بیسپر هم هستش و غنی از آدنین و تیمین هستش، خودش از چند تا زیر قلم رو تشکیل شده. اولش ORE هستش که عنصر بازشناساگر مبدأ. دومیش DUE هستش که عنصر بازکننده DNA هستش. DNA تو اینجا ذوب میشه و حباب همانندسازی شروع میشه. قسمت بعدی IUX-E هستش که عنصر کمکی یا فرعی هستش، که حالا با آی هم نشونشون میدن. در ایکولای به ORE قلمرو نهمری گفته میشه که به صورت 9 جفت بازی هستش و از 5 تکرار تشکیل شده. DUE بهش قلمرو 13 مری گفته میشه که از 3 تا دونه تکرار تشکیل شده، که این توالی 13 مری از GATC تشکیل شدن که یک ابتدای پالیندرومی رو ایجاد میکنه. کلن در ناحیه مبدأ همانندسازی 11 جفت توالی GATC وجود داره که 3 تای اونها رو من الان خدمتون توضیح دادم. قسمت های دیگرش توی جایگاه های IUX-E هستش که با هم بهشون جایگاه آی هم گفته میشه، که 3 عدد هستن که به اونها I1, I2, I3 گفته میشه. به غیر از اینها در کل این قسمت GATC های دیگه هم وجود داره که در کل 11 تا جفت میشه. نکته که باید خدمتتون بگم، تو قسمت 13 مره که 3 تکرار داره، این تکرارها رو با حروف L, M و R نشون میدن. حالا بریم راجع به مکانیسم همانندسازی توی پروکاریوت تو مرحله آغازش صحبت کنم. رپلیکاتور باید شناسایی بشه که توسط ORC هستش. در پروکاریوت های ما ORC دنای آ هستش که میادش به منطقه نهمری متصل میشه. زمانی که این اتصال صورت میگیره، به هر یک از این 5 تا تکرار که با آر هم نشون میدن، یعنی R1, R2, R3, R4 و R5 دنای آ متصل میشه. نکته که باید بهش دقت بکنیم، این اتصال به صورت تعاونی هستش یا همون تشویق، یعنی اتصال یک دنای آ باعث تشویق دناهای دیگه میشه. بعد از اتصال مقدار زیادی از دنای های آ به این قسمت ها، یک سوپرکویل منفی و یک خمیدگی ایجاد میشه توی ناحیه که ساختاری رو ایجاد میکنه که بهش اوریزوم میگن. پس اگر اوریزوم رو بخوایم تعریف کنیم، به مجموعه DNA که به دور استوانه دنای آ متصل شده اوریزوم میگن. این اوریزوم باعث میشه که ناحیه 13 مری ما باز بشه. گفتم قسمتی که DNA ما باز میشه و به حالت تک رشته در میاد و حباب همانندسازی ایجاد میشه DUE میگن، که همون توالی 13 مری هستش، که اسم دیگرش هم منطقه بازه. اسمای خیلی مختلفی داره. نکته که باید خدمتتون بگم و بهش دقت بکنین هستش که این باز شدگی بدون صرف انرژیه، یعنی ایجاد حباب همانندسازی در پروکاریوت بدون صرف انرژی هستش. اما خب DNA ما تک‌رشته‌ای شد و به حباب همانندسازی ایجاد شد. برای اینکه این حباب همانندسازی ما از بین نره و دوره DNA ها به هم متصل نشن، دو تا رشته DNA به هم متصل نشن، یک پروتئین لازم هست که بهش SSBP گفته میشه، که هوموتترامر از 4 زیرواحد تشکیل شده و وقتی که به قسمت تک رشته ای از DNA متصل میشه، به هر کدوم از رشته ها وصل میشه، از اتصال دوباره رشته های DNA جلوگیری میکنه، که حدودا 32 نوکلئوتید رو میپوشونه. خب حالا SSBP ها هم وصل شدن، DNA ما تک رشته باقی مون، حالا حباب همانندسازی باید گسترش پیدا کنه. برای اینکه این گسترش پیدا بکنه ما به یک هلیکاز نیاز داریم. هلیکاز ما در پروکاریوت ها دنای B هستش که هوموهگزامر از 6 زیرواحد تشکیل شده. زیباده هستن که به ATP وصل شدن. این هلیکاز های ما برای این که بیان جایگاه خودشون رو پیدا کنن و بر روی رشته های DNA قرار بگیرن به یک حمل کننده نیاز دارن. این حمل کننده ها دنای سی هستن که میان دنای بی رو قرار میدن بر روی رشته و بعد از اتصالشون، یعنی اتصالی که دادن به DNA، از دنای بی جدا میشن. پس برای جدا شدن دنای سی ما به ATP نیاز داریم. بعدش دنای بی ما بعد از استقرار پیدا کردن روی DNA، اونم با صرف انرژی شروع میکنه به برش دادن پیوندهای هیدروژنی و شروع میکنه به گسترش حباب هموننسازی. پس هم دنای بی و هم دنای سی به ATP متصل هستن. دنای سی میادش دنای بی رو قرار میده برای رشته های DNA و جدا میشه با صرف انرژی. بعد دنای شروع میکنه برای شکستن پیوندهای هیدروژنی. برای شکستن هر پیوند هیدروژنی هم به دو تا ATP نیاز هستش. پس برای شکستن پیوند بین آدنین و تیمین به 4 و به سیتوزین و گوانین برای شکستن پیوندهای هیدروژنیشون به 6 تا دونه ATP نیاز هستش. دوستان امیدوارم از مطالبی که در این قسمت خدمتتون گفتم راضی بوده باشید. قسمت‌های مقدماتی از هموننسازی خدمتتون گفتم. در قسمت بعد راجع به سنتز صحبت می‌کنم و مباحث رو به همین صورت پیش می‌گیریم و ادامه می‌دیم. امیدوارم که موفق و سربلند باشید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.